أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در جواز قرائت قرآن بود که چگونه بخوانیم در حالی که قراء سبع اختلاف نظر با هم دارند. این هفت قاری گاهی آیه رو به دو سبع خوندن، به سه روش خوندن. رسیدیم به این نکته، روایاتی داریم در کیفیت قرائت قرآن که می‌فرماد قرآن به یک حرف نازل شده. خود این تعبیر هم یه مقدار ابهام داره، اما چند تا روایت هست که می‌فرماد اختلافی که در قرائت هاست از قبل خود این قاری ها به وجود اومده و الا خود قرآن به یه سبک بیشتر نازل نشده. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تبیانشون اشاره به همین روایات می کنند، اما بعد می فرماند که اجماع داریم که به هر قرائتی که از این قاری ها خوندند می تونید قرائت بکنید. اینو با ادعای اجماع هم بیان می کند. عبارت شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اینه: ان المعروف من مذهب الامامیه، و تطلع فی اخبارهم و روایاتهم. کسی که اطلاع پیدا کنه از اخبار و روایات امامیه، معروف اینه: ان القرآن نزل به حرف واحد علی نبی واحد. قرآن به یه حرف نازل شده، بر یک انسانم نازل شده. حالا این به یه حرف نازل شده یه مقدار همینه، ابهام داره که مراد چیه، ولی که آنچه که بیشتر ازش میفهمن، خود شیخ هم ازش استفاده کردن، همینه: حرف واحد یعنی قرائت واحده، یک قرائت. بیشتر جبرئیل نیاورد، نه اینکه یک کلمه رو دو سه جور برای پیامبر بخونه، نه یه جور خونده. بعد شیخ می فرمان غیر انهم اجمعوا على جواز القراءه بما يتداوله القراء. اجماع دارن اصحاب بر جواز قرائت متداول، اون چه متداوله در نزد قرائه. و ان الانسان مخیر به ای قرائت شاء قرأ. این اجماعی که ایشون نقل میکنن، از یه طرف میگوین روایت داریم که هنگام نزول قرآن یه قرائت بیشتر نبوده، اما بعد که اختلاف افتاد، قاری ها اومدن چند جور خوندن، دیگه این مختلف شد. حالا که مختلف شده و نمیدانیم اون قرآن واقعی کدوم یک از این قرائت ها بوده، میگن اجماع داریم بر جوازه همه این قرائت ها. یه روایت هست که میگوید که میتونید به قرائت‌های مختلف بخونید. اما روایت‌های متعددی هم داریم که میگه قرآن همین واحد است و یه سطح بیشتر نازل نشده، اختلاف از طرف روات ایجاد شده. من یه اول روایاتی رو بخونیم که میگوید چند تا حدیث هم هست. در اصول کافی بابی هست به نام باب فضل القرآن، کتاب و فضل القرآن. در این کتاب و فضل القرآن آخرش یه بابی رو مرحوم کلینی مطرح میکنن تحت عنوان باب النوادر، یه سری روایات نادری که پیرامون قرآن هست رو ذکر میکنن. این اصول کافی هایی که عربی هست دو جلدیه، جلد دو صفحه 630 حدیث 12 از همین باب و نوادر. از امام باقر علیه السلام میفرمان که ان القرآن واحد نزل من عند واحد. یه قرآن بیشتر نداریم، از نزد خدای واحد هم نازل شده. ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة، اختلاف نبوده، راوی ها اومدن ای دو جور نقل کردن یه عبارت رو، اختلاف قرائت به وجود اومد. علی ابن ابراهیم در تفسیرش عن ابی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون ان القرآن نزل على سبعة احرف، که مردم اینطور میگن هفت جور نازل شده. امام تو جواب فرمودن فقال علیه السلام کذبوا اعداء الله، دروغ گفتن، اینا دشمنان خدا هستن که این نسبت ها را به خدا میدن. ولکنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. باز حدیث دیگر از امام باقر علیه السلام القرآنو واحد نزل من عند رب واحد الى نبی واحد. ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة، حدیث چهارم حدیث برقی هست. قیل لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون ان القرآن على سبعة احرف فقال کذبوا نزل على حرف واحد من عند رب واحد الى نبي واحد. حدیث پنجم از امام باقر علیه السلام: قلت له، به امام گفتم که قول الناس نزل القرآن على سبعة احرف فقال واحد من عند واحد. باز حدیث های دیگه هم هست. دیگه همین قرا وقتی آمدن، حالا بعضیشون اینطور بودن، دنبال بودن که در مقابل امام یه جلسه‌ای رو دایر بکنن و از طرفی چیزی نداشتن، پشت صحنه‌شان اروپایی ها بودن که میخواستن تضعیف بکنن اسلام را و فریب میدادن دستگاه خلفای عباسی رو، همین فریبی که الان عربستان رو دادن مقابل مسلمان وای میسن به خیال این که میخوان خودشون رو حفظ بکنن، اما نمیدونن که دشمنان دارن بهره میبرن. اون موقع هم اینطوری بود، خلفای عباسی مقابل ائمه علیهم السلام جبهه گیری میکردن و یکی از کاراشو این بود رو میاد تو دستگاه اونا حضور داشتن. حتی فقط هم خلفای عباسی نیست، قبلش هم بنی امیه این کارو داشتن. معاویه دارد وقتی رفت روم، اصلا تو مسیرش زنهای رومی رو که دید علاقه من شد که بعضی اینا رو بگیره بیاره. از اون موقع شروع شد زنهای رومی رو که مادر یزید اصلا مسیحیه، اصلا مسلمان نیست، و بعد دیگه این رومی ها پاشون باز شد و به فکر توطئه افتادن، این کار رو کردن. وقتی این قاری ها بعضشون، نه همشون، بعضشون اصلا این مشکل رو داشتن و اینا میخواستن تو جلسه بالاخره یه حرفی زده باشن، میگفتن این قرآن رو به این شکل هم میتوانید بخونید، از اون ادبی درسته، میخوندند و بعدن 20 سال 50 سال بعضی هایی تکرار میکردن. تو نسل های بعدی کم کم این اختلاف نظرها به وجود آمد، یکی میگفت قرآن اصلی این قرائته، یکی گفت اون قرائته. اهل بیت علیهم السلام به شدت اینو جلوشو میگرفتن، اما در حالی که گفتن نه اینطور شد، اجازه میدادن دیگه خیلی اشکالات دیگه به وجود اومد. بعضشون هم نه، قاریایی بودن که واقعا نمیدونستن، اما خب به جای این که برن از امام سوال بکنن، خودشون یه قرائتی رو میخوندن. حالا ما کاری به نیاتشون نداریم، عمل باعث شد رفتار این قاری ها که یه اختلافی در قرائت ایجاد بشه. در کنار این روایت هایی که خوندم، یه روایت هم هست که خود پیامبر درخواست کردن که خدای متعال اجازه بدهد قرائت های مختلف خونده بشه و این اجازه داده شد. این زمان پیامبر هنوز اختلاف قرائت ها نیامده بود، اما پیامبر می دانستند، لذا از ابتدا این تقاضا را کردند. شاید برای من و شما بوده که بالاخره صدها سال با تأخیر دلچرکی نشیم، گفتن نه، با قرائت های گوناگون میتونید عبارت قرآن رو بخوانید. این معناشی نیست که اجازه داشتن قاری ها این کارو بکنن. باز تکرار میکنم اینا رو با هم بهش توجه بکنیم. قاری ها اجازه نداشتن، در حالی که اجازه نداشتن یه ادعی کردن این کارو. بالاخره مثل فرض کنید که اجازه ندارن که از دور ولایت دور بشن، اما وقتی پیامبر میدونن یه ادعی از ولایت فاصله میگیرن و بالاخره یه دستورات دیگه هم میدن. ولی نگاه اول اینه که به قربه وسقا تمسک بکنید و اختلاف نداشته باشید. بعد هم گرد قربه وسقا ولایته. اینا رو برای چی تأکید میکنن؟ برای اینکه اگه نکنن تازه یه دهی فکر میکنن که اجازه دارن اختلاف در ولایت رو. تو قرائت هم اجازه نبود اختلاف، اما پیامبر چون می دانستن از خدای خود اجازه گرفتند و توسعه داده شد. این توسعه نه توسعه در تحریف کلمه یا تحریف حرف باشه، این نیست. شما می دانیم که نه کلمه ای به قرآن اضافه شده یا کم شده، نه حرفی حتی که اجازه بدن ف مثلا تبدیل به واب بشه. بعضی جاها دیدید اولای قرآن هم با ف هم با واب، انسانگاهی خودش هم به حافظش مراجعه میکنه نمیدونه. والعادیات وبحا دنبالش فل موریاته یا بل موریاته. گاهی اینطوریه، با هر دوش تناسب هم داره از نظر ادبی، ولی که اجازه ندادن حافظین قرآن که این فاب و واب ها جا به جا بشه. از همون سر اسلام آیات قرآن رو صدها نفر حفظ میکردن و اجازه نمیدادن یک کسی از پیش خودش بیاد جا به جا بکنه. لذا تحریف اصلا ما نداریم که حتی تعداد آیات قرآن اینا رو روایت دارد. یا فرصت شد هم ببینید خودتون، من بعد شما که اشاره بکنم که پیامبر حتی عدد آیات قرآن رو بیان کردن که آیات قرآن چند تا آیه نشون میده که دیگه تمامش کردن. یا مثلا امام یا پیامبر به یکی گفتن سوره نهم رو بخون. اینا رو شاید نشته باشی، من برام خود منم خیلی جالب بود. نفهمیدن سوره توبه رو، گفتن سوره نهم رو بخون. وقت یه مقدار طرف دنبال میگشت ببیند که کدوم سوره نهم، از دیدن این نمیتونه پیدا بکنه داره این پامون پامشه، وقت فهمدن سوره یونس رو بخون. اسم آوردن به سوره یونس، سوره بعدی سوره توبه، که باز این روایت نشون میده که ترتیب سوره ها رو هم تمام مشخص کرده بودن. این که بعضی نمیرن این روایت رو ببینن تا از پیش خودشون هیت حدس میزنن که قرآن پراکنده بود و امیرالمومنین علیه السلام نشسته اینا رو جمع کرده. بعد هم میگه یکی دیگه هم یه جودیه، یکی هم یه جودیه. یه روایت هایی هم داریم که البته معنای خاص خودشو داریم در خدمتون میگه، اما اینا رو ما داریم که هم عدد آیات هم حروفش کلماتش اجازه نمیدادن که یک کسی کم یا زیاد بکنه. سوره های بزرگ، سوره بقره را میگه در فلان جنگ حدود 700 نفر از کسان که مدودن اینا سوره بقره همشون حفظ بوده، در حالی که سوره بقره مثلا 50 قطعه داره. من عددش رو دقیق نمیگم، مثال میزنم 50 قطعه یعنی 50 بار جبرئیل نازل شد، هر باری 3 تا 2 تا 5 تا آیه نازل کرد و بعد پیامبر این آیاتو ترتیبشو درست میکردن، حتی عقب جلو میکردن. خب این نشونده در زمان خود پیاستور بقره تنظیم شده که 700 نفر تو اون جنگ سوره بقره همه حفظ داشتن، میخوندن تو نمازاشون، تو نافلهاشون مثلا میخوندن. برای این تو نبود قرآن هم تو پراکنده باشه 5 تا 6 تا آیه با اون یکی، بعد هم یه حدسیات دیگه کسی نوشته که اینا رو استخون بود، اینا رو جمعش نکرده بودند و هم تو یه چند تا استخون یه گوشه کناره بود بین از هم تو برمدن کنار هم گذاشتند و تو زمان عثمان مثلا اینا تنظیم شده. این طوری نیست. حالا این روایت یه دونه حدیثاً بیشتر نیست، توسعه در قرائت قرآن، نه توسعه در تحریف ها. اینا فقط دقت داشته باشید چون اینا با هم یه مقدار فرق میکنه و اتفاقاً همینجا بعضی دقت نمیکنن، فوری تهمت تحریف ها میزنن، حالا به اهل تسنن گاهی میزنن، گاهی به تشیع میزنن. نه، نه اهل تسنن معتقدن که قرآن کم و زیاد شده، نه شیعه. البته هم تو اهل تسنن هم تو شیعه افراد کمی هم هستن که معتقد به تحریف، کتاب هم نوشتن، کتاباشون هم آمده هم تو شیعه هم تو سنی، که اونا رو بعد اهل تسنن رد میکنن. یه نظریه شاذی بوده که میگفتن قرآن رو بعضی کم کردن یا زیاد کردن. ولی که مشهوری که چه در اهل تسنن چه در تشیع هست می که قرآن هیچی تحریف درش نیست و حفاظ قرآن اجازه نمیدادن. خود قرآن در آیه 49 سوره عنکبوت فرمود بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، که این قرآن آیات بینات هست تو سینه های اوتوا العلم. نمیگه بین دو جلد، که امام باقر علیه السلام در ذیل همین آیه فرمود والله ما قال بین دفتی المصحف، که یه کسی بیاد بگید که من حالا بین دو جلده، پس من میام یه سوره رو یا یه آیه رو کمش میکنم تا ببینید که قرآن قابل تحریف هست. امروز هم تو فضای مجازی بی سواد آگاهی هم کارو میکنن، مسخره میکنن رو. اینا جوابش از همون 14 قرن گذشته داده شده، همون موقع که قرآن نازل شد این آیه 49 عنکبوت آمد و اهل بیت علیه السلام گفتن که کسی دست برد تو قرآن، خب معلومه قرآن که جلوشه کم و زیاد میشه، خدا که نمیاد دستشو بخوش کنه که، مثل گناهانه دیگه. لذا امام پنجم علیه السلام پرده از این سر الهی برداشته و بیان کرده که منظور از این که خدای متعال میگه که انا له لحافظون، بعدن اون قرآن نوشته بین دو جلد نیست، والله ما قال بین دفتی المصحف، اینو که نگفت. پس چیه؟ فرمود تو سینه های اون تو علمه، اون تو سینه هم هیچ کس نمیتونه کم و زیاد بکنه. اینه. حالا من تشبیه بخوام بکنم به یه چیزی که امروزه وجود داره تو کشور ما، بحث علم هسته‌ایه، که یه کسی دشمنان فکر میکنن یه علم هسته‌ای همون چیزی که تو کاغذ هاست و تو کتاب ها نوشته شده. بعد اسرائیلی ها یه موقعی میگفتن حمله میکنیم، بمبارون میکنیم، این کتاب ها رو از بین میبریم. بعد گفتن که بابا علم هسته‌ای که تو این کتاب ها تو سینه های دانشمندانه، وقتی تو سینه هست شما هرچی هم کتاب از بین ببرین دور من بهت مینویسیم. مگه قوانین و اصول نبود میزای قومی؟ میگن که گاو برداشت رفت سر کتاب برداشت گاز گرفت و خورد. خب میرزا با اون اطلاعات وسیع علمشون مجددا قوانین رو نوشت. کم شوخیم کم گفت کاش یه باید یه خورده بود ما را قد تو درد سر نمیدونیم. اما حقیقتاً کتاب بسیار ارزشمندیست و این نتیجه علمیست که تو سینه است. علم وقتی تو سینه باشه از بین رفتنی نیست. قرآن هم همینه، حفاظ اجازه نمیدادن، ولیکن حفاظ نسبت به قرائت یه مقدار تسامح کردن. حفاظ صدر اسلام میگن، یعنی همون حفاظ میدونستن که آیه با چه قرائتی نازل شده در ابتدا. منتها وقتی یه قاری اومد گفت یه جور دیگه هم میتونید بخونید، اونو تحریفش نمیدونستن، فکر میکردن گفتن خب بله. خبر ان رو وقتی ضمیر فصل بیاد هم میتونی مرفوع بخونی هم میتونی منصوب بخونی، گفتن هر دو جورش هست. یخت کوتاه آمدن، این کوتاه آمدنشون این مصیبت ها به وجود آورد که 100 سال 200 سال که گذشت کم کم بعضی گفتن حالا اون قرآن نسلی کدوم بود، یکی میگفت اینه یکی میگفت نسلای بعدی اطلاع نداشتن، اما نسل اول چرا خبر داشتن. وقت یه جاهایی که اصل خلاف ادبی بود اینا دیگه حفاظ صفر روش وایساده. الان یه دو سه جای قرآن هست که میبینید که برخلاف ادبیات آمده، اینو حفاظ چون حساس بودن روش اینا چیکار کردن، اینا صفر گرفتن که الان هم دیگه اختلاف قرائت هم توش نیست، هر جا رو صفر گرفتن همین بود. آه دیگه گفتن همینه، همه هم یه جور خونه. اما اونجایی که صفر نگرفتن و گفتن آره راست میگردی آقا، میتونی کفوان بگی کفوان بگی، اینجایی که این مقدار کوتاه اومدن و قرائت مختلف شد تو ده ها سال اول باز میدونستن، اما چون تسامح کردن مقابله نکردن و اجازه دادن که قرائت دیگری هم خونده بشه بخواد که با قواعد عربی تناسب داشت، این علتش این بود. میگفتن این تحریف که نیست که، وقت 100 سال بعدش کم کم مبهم شد که قرائت اصلی کدام است. حالا تو زمان پیامبرش رو نداریم بازولی، نه همین حدسیاتیست که میگید، اما یک مورد دلیل نداریم برای این. کتابت غیر قرائت است، چون شما الان هر دوشو فرمودید، کتابت رو نگید، اینا قرائت رو بگید. بله تو نوشته، چون اعرابارا نمیگذاشتن این مهم نیست، اما تو خوندن تو حفظ همه یه جور میخوندن. اینه ما دلیل نداریم، دلیلی که الان این همه روایت هست همه میاد تو قرآن بعدی که حالا روایتشو بخونم. یه روایت دارد که حضرت میگن قرائت عبی بن کعب، این به قرائت ما نزدیک تره، که این هم الان واضح نیست و تو تاریخ یه مقدار گم شده. لذا تو قرائت از نظر حفظی درست حفظ کرده بودن و قرائت اجازه نمیدادن که مختلف باشه، یه جور میخوندن. بعد گفتم حالا یا یه بخشیش نیاتشو میگن، یه بخشی برمیگرده به نیتهای سیاسی که دشمنان داشتن، میخواستن یه جلسات درسی و مقابله امام باقر علیه السلام علم بکنن، چیزی هم نداشتن، سواد نداشتن که، نمیتونستن معارف دین اونا بیان بکنن، نمیتونستن تفسیر بگن، نمیتونستن از قول پیامبر چیزی نقل بکنن، جاهل بودن. بعدشون مثل ابو حنیفه دو سال اومدن پیش امام یه چیزی یاد گرفتن، اما بعد صدها روایت هم تا از سینه خودشون به دروغ گفتن. بهانه‌ش این بود که دو سال ما شاگرد امام بودیم، دو سال شاگرد امام بودید که پس چرا اینقدر دروغ میگی؟ چرا از خودت نقل میکنی؟ این نسبت های دروغی که میدادن، بعدم بدعت هایی که گذاشتن. دیگه پولایی بود که منصور دوانری سرازی کرده بود تو جیبش، هم زندگی خودش آباد کرد، هم شاگردانش، و همین شد که الان امروز می‌بینید یه دین جدید ساخته شده است که رئیس شده است، ابو حنیفه. حالا بگه ابو حنیفه پیغمبر را دیده؟ نه، خیلی فاصله دو با پیغمبر، اطلاع نداشت که. دیگه اینا رو بهش توجهی نمی کنن. اما ریشه و شهرتش از همین بود که تو تاریخ میگن که رومی آمده بودن اینا یاد میدادن، میگفتن پول بدید، و اینا پول میدادن به شاگردانشون، میگفتن اگه کتاب ما رو بردارید بنویسید، ما به اندازه وزنش به شما سکه یه طلا میدیم. و این شاگرد ها سعی میکردن برای وضع مالیشون کتاب بنویسن. تو تاریخ باز داره که بین خطوطش رو فاصله مینداختن که مثلا به جای 100 تا ورق بشه 120 تا ورق، سنگین تر بشه، سکه بیشتر بگیرد، و این کارو میکرد. و با همین بیان اینا را چکار کردن؟ با عنوان رئیس یه فرق تحمیل کردن به جهان اسلام، در حالی که نه هیچ کاره بودن، سواد علمی هم زیاد نداشتن. آره کاش مقدار اطلاعات دینی هم داشتن، مثلا از گفتاراشون که نگاه میکنه میبیند اینا سواد هم نداشت. ابو حنیفه خودش گفت لولا سنتان لهلک النعمان، گفت من چیزی دیگه نداشتم، اگه اون دو سالم نبود من دیگه هلاک شده بودم، هیچی بلد نیستم من. اما همین که میگه هیچی بلد نیستم، بعد میبینید چیکار میکنه. چند سال بعدش یه مرد میبینید رئیس یه فرقه میشه و بدعت گذار میشه در دین اسلام، و چه مشکلات رو بر جهان اسلام به وجود میاره. بنابراین ما تو کتابت یه بحث دیگه است که کتابت نه نقطه میگذاشتن تو سر اسلام، نه اعراب میگذاشتن. خب اون کتابت الان دست ما بیاد، خود ما هم نمیدونیم چوری بکن، چون چند جور میشه به ادبیات عربی درستش بکن. اما در سر اسلام میدونستن قرائت اصلی کدامه، میخوندن، و تو این خوندنشون مواظب بودن که کسی تغییر نده. یه 150 سال بعدش تا 200 سال بعد کم کم قاریایی که گفتیم تاریخای فوتشون، اینا هر که اومدن یه قرائت رو گفتن، بعد کم کم اینا رو مشهورشون کردن، قرائتاشون معروف شد و مردم نقل کردن. پیامبر از همون ابتدا از جبرئیل تقاضا کردن که خدای متعال توسعه بدهد، اجازه بدهد اختلاف در قرائت. این روایت رو چون آینه معمولا تو تقلاتش این روایت را ذکر نمی کنن. حالا این هم وقتی میخوان یه چیز اثبات بکنن روایت های خودشون رو بیان کردن، اما این روایت رو نقل نمی کنن، در آنکه این روایت هم هست، روایت 6 از باب 74 از ابواب قرائت در صلات، آخرین حدیث همین ابواب قرائت در صلات هم هست که 74 تا باب داره، باب 74 هم 6 تا روایت داره، آخرینش این حدیث، جلد 4 وسائل صفحه 822. روایت رو شیخ صدوق نقل میکنن در خصالشون از پیامبر: اتانی آتن من الله، که ظاهرا حضرت جبرائیل علیه السلام بود، فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی حرف واحد، فقلت یا رب وسع علی امتی، پیامبر تقاضا کرده، فقال اون آتی، فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی حرف واحد. این بار دوم گفت خدای متعال امر کرده که به همون یه قرائت بخونید. فقلت یا رب وسع علی امتی، پیامبران مجددن تکرار کردن، گفتن خواسته من اینه. فقال ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن على سبعت احرف. خب این ان الله یأمرک یعنی یجوز و یا یجوز لک، اینطور بگیم، نه اینکه امر میکنه یعنی باید به هفت جور بخونی. نه، اول که گفته بود نمیتونی، بعد که امر میکنه، امر در مقامی که بعد از حضره داله بر جوازه، مثل پزشک میگه نخور چربی، بعد از که حالش خوبی میگه چربی بخور، این بخور که امر نیست که بره در من بخوره، خب بگه دیگه جایز، اون نخوردنه دیگه جمع شد. خب این روایت هم خیلی راه گشاست برای ما و میرسونه که میتوانیم به حد و صد بخونیم. بله، اینا عرض کردم چند جور تفسیر میکنن، اما بیشتر آنچه که ازش فهمیده میشه به بارد شیخ توسی هم الان خوندم امروز همین بود. حالا یه اصطلاحی بوده، یه احتمالی تو از شود زیل وسائلش تو پاورقیش وارد میشه، یه چیزی نقل میکنه تعدد نکاتی رو، اما شیخ طوسی تصریح میکنن که این منظور قرائته و بعدم میگن که روایات اجازه نمیده قرائت متعدد رو، اما اجماع داریم برای این که قرائت متعدد میشه. و ای کاش این روایت رو شیخ دیده بودن و میگفتن روایت هم داریم برای این جهت. خب این بحث رو من چند تا جمله دیگه میخواستم عرض بکنم، انشاءالله فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.